بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون رو درباره کلام پی گرفتیم. در چند جلسه گذشته پیرامون نظر اشاعره در رابطه با کلام حرفاشون رو تقریبا از رو متون خودشون خوندید. گفتیم بسیاری از این حرفها برگرفته از آراء عبدالله ابن کلابه و جلسه قبل آراء حنابله رو دیدیم و از روی کتاب آقای صبحانی آرایشون رو دیدیم. یه درصدی رو قبلش از روی کتاب لمع اشعری دیده بودیم که یک همخوانی هایی با هم داشت. امروز در رابطه با اندیشه معتزله صحبت میکنیم و سعی میکنیم از روی سه تا کتاب اندیشه معتزله رو بررسی کنیم. یک کتابی است به نام معتزله که کتاب خوبی است، در سالهای اخیر نوشته شده. نویسنده‌اش کسی است به نام زهری حسن جارالله. کتاب منبع خوبی هم شده که در مثلا حدود 100 سال پیش تألیف شده. یک کتاب یه آراء دیگرشون رو از رو مقالات الاسلامی اشعری میخونیم و یک درصدیش هم از روی علی بروخونی میبینیم که نویسندش قاضی عبدالجبار معروفه که کتابای زیادی داره، شرح اصول خمسه داره و این کتابش هم المغنی است که این رو هم مقداری از روی همین نگاه میکنیم که در حقیقت در چه حوزه‌ای نظر خود معتزلی ها چیست. اون چیزی که ما از معتزلی ها شناختیم و نسبت داده شده، نسبت بهشون داده شده که بعد هم گفتند متکلمین شیعه هم همون رو پذیرفتند و یه تفاوتی که اشاره کردیم و امروز هم اشاره میکنیم اینه که معتزله قائل به این هستند که متکلم بودن خدا به معنای اینه که خداوند کلام رو در یک موجودی دیگر خلق میکنه. گفته شده بود که شرطش هم این میدونن که اون موجود جماد باشه که هیچ احتمال این که خودش سخن بگه نباشه. کلم الله موسی تکلیما، یعنی خداوند اصوات رو در درخت یا در کوه خلق. متکلم هم یعنی همین، اصلا معنای متکلم یعنی خالق الاصوات. حالا میخواد این خالق الاصوات به زبان و لفظ باشه، به لفظ خودش باشه، میخواد خالق الاصوات باشه به جای دیگری. چطور شما با زبان تکلم رو ایجاد میکنی؟ حالا اگر توانست این تکلم رو در جای دیگری خلق کنی، به این هم میگن متکلم. امروز روز ممکنه این مسئله شواهد زیادی براش پیدا بشه که حرف معتزلی ها رو نفی کنه یا اثبات کنه. خود قاضی عبدالجبار در کتاب مغنی میگه متکلم که تو اگر یه آدمی سرع داشت جن زده شده بود شروع کرد به حرف زدن، شما میگید که جن داره در زبانش صحبت میکنه، این سوت میکشه. آقای چطور میگید جن در زبانش صحبت میکنه؟ یعنی که ان جن آمده و از زبان او استفاده میکنه و زبان او رو به خدمت میگیره. خب به همین صورت خدا هم وقتی میاد درخت رو به خدمت میگیره خدا صحبت صفحه 48 49 کتاب همین خلق القرآنش، چون اینا یه سلسله است، اسمش از المغنی سلسله یه فتوحید، تو اونجا میگه مما یبین ذلک ان المعلوم من حالهم انهم یقولون فی المسروع، انهم یعنی اعراب درباره کسی که سرع داره، ان الجن یتکلم علی لسانه ولا یضیفون ذلک الکلام الی، اضافه نمی کنن اینو به خودش، میگن جن داره صحبت میکنه. و این سمعوه من ناحیت فیه علی الوجه الذی یسمعونه من السلیم، همون جور میشنوند که از سلیم شنیدند، ولی میگن جن صحبت میکنه. بعد یه اشکال جواب به خودش مطرح میکنه، میگه فنقی اگه بگن انهم مخطئون فی آزال اعتقاد فی عقیدتکم اندکم، شما که قبول ندارید که مسروع جن توش حلول کرده، اینو اعراب بادیه نشین میگن. ایشون میگه من کاری ندارم به این که این درسته یا غلطه، میگم این واژه صدق میکنه، این حرفش درسته، اینو میخوام از این جهت این انگار که قولتو مطرح کردیم که این نکته ایست. ما برای این که ببینیم موضوع له یک لفظ چیست لازم نیست اون مطلب درست باشه. الان میگید بختک چیه؟ میگن بختک عرفن اون چیزیه که مثلا شب جن نمیدونم چیه میفته روی نفری باعث میشه مثلا طرف اون زیر خفشه یا حالا مثلا کنترل خودش از دست بده. خب این ممکنه ما بگیم مثلا بختک نداریم، ولی موضوع لهش همون مفهومیست که عرف قبول داره، حالا میخواد باشه میخواد از دید من نباشه. ایشون میگه کلام و متکلم، حالا بیشتر در متکلمه، متکلم از نگاه عرف یعنی ما خلق الکلام نه ما صدر منه الکلام علی وجه قیام صدوری، چاره بگیم مثلا به فمهی او به لسانه. شاهدش هم اینه به جایی که مصداق خلقه ولو لسانش لسانه جن نیست میگن تکلم، میگن جن داره تکلم میکنه در حالی که این جن نیست که. از این جهت حرفش درسته، لکن این نکته دیگه ای داره، حالا اضافه بکنیم همینجا بحثشو بیاییم. از قاضی عبدالجبار در این حوزه میگه نگاه کنید در این مورد اینو گفته میشه خلق اصوات در موردی هم هست، زبان زبان آقاییست که مسروع سرع از هوش رفته تکلم میکنه، میگن جن تکلم میکنه. آمیانه تر بریم جلو مثلا دیگه بزنیم، آینه بینی میکنن این جنگیرهای فعلی بچه رو میشونن حرف میزنه، میگن جن داره صحبت میکنه، جن تکلم میکنه. باز بریم جلوتر، در زمان معتزله نبود که از این استفاده کنن، الان یه دونه بلنگو اینجاست، سخنران شیش تا خونه اون برتره، میگید عباس آقا داره صحبت میکنه، در حالی این بلنگوه او داره خلق صوت در بلنگو میکنه، اما شما میگید این تکلم عباسه. حالا اگه جلوتر رفت تکنولوژی، طرف اینجا تایپ میکنه، اون بلنگو میخونه، بازم میگید تکلم عباسه، چون اون دور زمان این مثال ها رو نداشتن نمیتونستن بگن. اشکالی که برش واقعه اینه که این استعمال مجازی و حقیقی، در این که مسلم گفته میشه حرف درست میشه، اما شاید استعمال مجازی باشه. اصالت الحقیقه در جای جاری میشه که ما مراد رو ندانیم، بخواییم با اصالت الحقیقه کشف مراد کنیم، اما اینجا که مراد معلومه شما با اصالت الحقیقه نمیتونید کشف مراد کنید. ببخشید، با اصالت الحقیقه نمیتونید کشف حقیقیت مراد کنید.
دکتر شیخ هم تو مسئله سجده واژه اختلاف که اگر ضبط صوت قرآن خوند صدای اول ضبط کرد و سجده کرد،
اون هر جای خودش غلط یا درست درسته، ولی اونجا موکول به تکلمه. ما الان به دنبال این هستیم صدق حقیقی مفهوم تکلم چیست. اونجا قرائت، اونجا اصلا پیرامون موضوع تکلم نیست، پیرامون موضوع قرائت. ممکن در مورد قرائت بگن قرائت درش تکلم درش. حالا بله نه، این اصلا اون نیست، این هم ایشون هم در حقیقت همون چیز استظهار مفهوم عرفی است. اون نه، اون رفتی به بحث هفته گذشته که شما با آقای ساعدی اشاره کردن رفتی نداره. اون در رابطه با مفهوم قرائت، ممکنه یه مفهوم صدق بکنه یه مفهوم صدق نکنه، وارد توسعه به مفاهیممون ندیم، یعنی مفاهیم نه، توسعه به مساد به الفاظمون ندیم. بس نگاه کنیم، مانند همه موارد ما یه مفهوم داریم، یه لغت داریم، وضع لغت شده برای معنا. آیا اون معنایی که واژه متکلم براش قرار داده شده، اون معنا یعنی کسی که به زبان صحبت میکنه، یا به تعبیر بهتر کسی که کلام در نفس او قائمه، یعنی یه نفسی داره کلام در نفسشه، یا نه واژه متکلم متفاهمش یعنی کسی که خلق صوت میکنه. آقایون امثله میزنن بر خودشون، جاهایی که خلق هست و یستقو علیه و انهو متکلمون، ما میگیم این درسته، ولی که میگیم استعمال حقیقی است. شما نمیتوانید از استعمال پی به موضوع لحظه برید، فهم موضوع لحظه مستلزم تبادره، نه مستلزم استعمالات، از او استعمالات نمیشه، شاید این استعمالات مجازی قرینه هم داره، درست بالاخره به قرینه خیلی هم به ذهن قرینه روشنی ازش میرسه. حالا یه لحظه اینجا یه نکته رو همینجا خودشون نیستن خداشون بگیم، خداشون هست. اینجا مسئله اینه که همون مقدار که معتزله پاشون گیره اشاعرم گیره. اصحاب حدیث خوبه، گفتیم یه گروه هستن میگن آقا ما میگیم کلام خدا کلام خداست، لا غیر، مخلوق یا غیر مخلوق نمیدونن، حادثه یا قدیم نمیدونن، یا نهایتا میگن قدیمه، میگن احمد بن حنبل اول اهل توقف بوده، بعد که فشارش آوردن گفت این قدیمه. همینجا اشاره بکنیم که شیعه میگن اطلاق لفظ مخلوق نکنید، مفید داره، میگن نگید مخلوق، به خاطر اینکه مخلوق با اختلاق یعنی کذب هم خانواده است. ادب کنید در رابطه با کلام خدا، نگید مخلوق، بگید محدث، ولی این فرقی از این معنا نمیکنه، ادب گفتاره. ما الان بحث کلامی، بحث ادب و بحث حکم فقهیش نداریم، اساس معنای کلامی عقلیشیه. حالا نکته اینجاست که بگیم چرا هر دو اینا به یه اندازه مشکل دارند. به خاطر اینکه معنای ظاهری کلام یعنی کسی که با زبان صحبت میکنه، متکلم هم یعنی کسی که چیکار میکنه، صوت رو به زبان در میاره. معتزلی هاست صوتشو گرفتن زبانشو گذاشتن کنار، گفتن بله کلام و متکلم یعنی کسی که صوت رو پدید میاره اما لزومی نداره به زبان باشه. اشاعره صوتو گذاشتن کنار. کنار گفتن کلام چی که تو دله، این کلام را فیل فعاد. پس اگر بخواییم بگیم هر دوشون از ظاهر قرآن خارج شدن، به یه اندازه خارج شدن. نمیتونم بیان اشاعره دفاع بکنن بگن آقا نخیر ما پایبند به ظواهر کتابیم، شما پایبند به ظواهر نیستید. اگر ما بگیم به عرب میگفتن آقا هو متکلمون، یعنی هو صوت رو از زبانش صادر میکنه، آقایون اشاعره اومدن گفتن نه این معنای حقیقی این لفظ نیست، معنای حقیقی چیه؟ ما فی الفؤاده، در رابطه با خدا ما فی الفؤاد داریم، کلام نفسی قدیم. معتزله اومدن گفتن آقا کلام و متکلم که معناش معلوم، یعنی صوت، یعنی اصوات، یعنی الفاظ، خدا هم که زبون نداره چون جسم نیست، پس در رابطه با خدا یعنی خلق. بعد اومدن گفتن اصلا تکلم یعنی خلق و صوت، توش مفهوم تکلم زبان نخوابیده، لسان نخوابیده، هر دو به نوعی از این ظهور اولیه عرفی خارج شدن. حالا اینجا یادتونم باشه گفتیم معمون یکی از عللی که گفته پدر اینا رو در بیاریم اینه، میگفت آخه اینکه دو تا چهار تا تکلم یعنی صوت، صوت هم که یعنی مخلوق، معلوم مخلوقه چی اصرار میکنه که قدیمه، مثلا میگفته اینایی که با این که اینو میفهمن میگن قدیمه، اینها آدم های لجبازی هست، لذا باید باباشون در بود. و شاید و علازاله که این که از عوام امتحان نگرفته، گفته حالا عوام ممکنه نفهمن این چیزا رو، ولی آدم های حسابی که میفهمن چرا لجبازی میکنن، چرا مقابل عقل مسلم نیستن. باشی پس ببینی این ما هستن از حیث دلیل گفتی معتزله حرفشون اینه، اینم قولشونه، ادله اقامه میکنن که حالا خواهیم دید ادله شون رو، مثل ادله که اشاعره میارن، ولی ادله واقعیت این توجیهات، این ادله توجیهاته. برخ بعضا اومدن یک کتاب های مفصلی تو این موارد گفتن. اصل علت اینه که معتزله طبعاً لجهمیه که اولین گروهی بودن که به خلق قرآن قائل شدن، پیروان جهم ابن صفان که قبلاً قولشون رو در بحثای جبر و اختیار خوندیم، این را تنزیه بودن، میگفتن آقا معنا نداره خدا متکلمه، مگه زبان داره، مگه جسمه، بعد اگه میخواد صوت از ده خارج بشه صوتی امر حادثه، حادث ربطش به قدیم ممکن نیست، لذا در ازل که نمیتونست سخنوری بکنه، که هر وقت صحبت کرده خلق صوت کرده در جای دیگه. بعد دنبال دلیل گشتن گفتن آقا اصلا همیشه همینه، همه ی متکلمین همینند. آقایون اهل حدیث گفتن نگاه کنید، همونطور از اون گفتن ما به ظاهر رفت میکنیم، به ظاهر میشستیم، هارم از ظاهر کنار بنده. خدا گفته من متکلمم، متکلم، اما این که مخلوق مخلوق نیست، محدث قدیمه، اینا رو من نمیفهمم چی. بعدشون گفتن آخه چرا نمیفهمی؟ فهمم چیز خوبیه، فشار گذاشتن روشون گفتن قدیمه. خب گفتن قدیمه، از اون بر سر از اون اشکالات در آورده. اشعری رسیده خواسته از طرف قول اهل حدیث رو درست کنه، از طرفی هم قول معتزلیا رو رد کنه، از اون برم بالاخره معنای حرف معتزلیا درست، معنا نداره که خدا در ازل متکلم به صوت زبان بشه، جسم داشته باشه. اومده مانند همه جا همون مطلبی که گفتیم، اون سراییه که گلویی که گذاشته، سر یه چیزی جدید وسطش آورده، این مطلب اومده بیاده چرا کلام نفسی رو آورده. یه نکته اینجا بگیم، در میان کسایی که قائل به قدیم بودن قول هستند از حنابله، اینها دو گروه هستند، اینو جلسه گذشته نگفتیم، اگه دوستان خواستن به اون بحث حنابله اضافه کنه، یه عدهشون علاوه بر این که به قدم کلام قائلن، به قدیم بودن قرائت هم قائلن. بزرگ قرائتی هم که شما داری میکنی این هم قدیم. یه عده میگفتن نه کلام خدا قدیمه، ولی این که من دارم قرائت میکنم این محلومه. این ها رو بهشون گفتن لفظیه. آره میگه که لفظ رو مخلوق میدونن، ولی میگن کلام خدا لفظ، این قرائت لفظه. احمد ابن حنبل تو متونش داره که گفته خطر این لفظیه برای اسلام از خطر اهل اعتزال بیشتره. در این که اینها در حقیقت به نوعی حرف اونها رو توی قسمتی پذیرفته بودن، ضمناً هم از خودی بودن. چون همیشه بدونید کسایی که از درون یک گروه خارج میخوان بشن دردش بیشتر. یعنی الان یه مسیحی بیاد علیه اسلام چیز بنویسه، این همه نوشته نمیکنه. یه سنی بیاد علیه شیعه بنویسه، نوشته که نوشته. ولی اگر یه شیعه ای بیاد علیه مبانی تشیع بنویسه دردش بیاد. بلافاصله همه خلاصه میرم. علتش اینه که این خواستگاهش با خواستگاه یکیه، پایگاه اجتماعی شکیه، نیروهای این برو داره میگیره. آقای احمد بن حنبل هم گفته اینایی که قائلن به این که قرآن مخلوقه ولی قرائت برعکس، قرآن غیر مخلوقه اما قرائت مخلوقه، اینا خطرشون بر اسلام بیشتر از اون بقیه است. چون وارد استدلال شده بودن. این حرف معتزلی ها رو که هم 50% پذیرفتن، به اینا میگن لفظیه از نظر تخصص کلامی. خب تمام، ببینید
بار کنم کلام رو تفسیر به رأی خودشون میکردن، کار به معنی عرفی اینا نداشتن.
ها کنید مثل الانه، الان یه فقیه میخواد مثلا فتوا بده به این که همین مثالی که ایشون زد، اگه رادیو قرآن رو سوره مثلا فرض کنید که سجده دار آیه سجده خون، لازم نیست سجده کن. این ادله خودش میاره. خب یکی از موارد چمینه، از اون بر میره میگه آقا این لم یستق علیه به انه قرائت. یکی از مواردم اینجوریه که اینها یه مبنایی رو دارن، خب این مبنا از اون بر با این که گفته کلم الله سازگار نیست، میان مفهوم کلمه رو دو کار باید بکنن، یا بگن مجازه، خب مجاز خلاف، یا باید بیان بگن نه حقیقته. خب اگه بگن حقیقته باید معنا رو جوری بگیرن که با خودتون سازگار باشه. معتزله به ادله نقلیه هم تمسک کردن. یکیش گفتن آقا انا جعلناه قرآنا عربیا. جعلناه دیگه داد میزن، یعنی خلقناه، جعلن خلقه دیگه. پس میگه ما اینو عربی خلقش کردیم، پس معلوم میشه قرآن مخلوقه. دو، آیه الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصل، گفتن که هر محکمی یه محکمی میخواد، هر مفصلی یه مفصلی میخواد، پس این حتما مخلوق دیگه. ثم فصلت تفصیل داده شد، پس حتما این خالقی بوده اینو تفصیل داده دیگه، پس مخلوق. حالا اونا به ثم نکردن ولی به هر حال به ثم هم استدلال میشه. آیه دیگه کذالکن نقص و علیک من انباء ما سقط. میگه وقتی میگه نقصو یعنی مخواهیم قصه بگیم. قصه چی بگیم؟ خبر اون مسائلی که حادث شده. وقتی خود مسئله حادثه، قصهش هم حادثه دیگه، قصهش که بعدشه. اول خود داستان اتفاق بیفته بعد خبر بدیم. پس اصلش که حادثه خبر انهم حادثه دیگه. اینم دلیل شارون برقدی بودن محکم چون شما بده. خب آیه دیگه میگه انه لقرآن مجید فی کتاب لوح محفوظ. میگه چیزی که در لوح محفوظ دیگه. چه اشتباهی که گفتم آیه ذکاوت کجا؟ قبلش طرفشو گرفتیم. خب از ما اشتباه نکرد، معتزله اشتباه کردن، ما داریم نقل اونا میکنیم. آیه دیگه و ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثون الا نذر. هر چه میاد محدثه. همین هم گرفتن یه عده گفتن نمیگیم مخلوق میگیم محدث، یعنی اینا که به ظاهر بسنده کردن. یه بار دیگه گفتیم که میگفتن وارد این بحثا نشید. یه روزی بگم قبل این تعطیلات بود، یه خواستیم یه حرفی برای این که اندیشمندان اینا بزد کنیم حرفشونو، گفتیم که اینا میگن ما مثل یک ماشین حسابی هستیم که رادیکال برامون تعریف نشده، ولی دوگمشو گذاشتن. شما این دلمر که میزنی یکی میده 26، یکی میده 3.8، یکی میده 995.432، همینجور عدد دارم بید. بدونید که شما ابزار فهم اینو ندارید، تعریف براتون نشده، هرچی گفتم بگید درسته دیگه، شما همین فکر ندارید. این دیگه خوش دسترین توجیه برای و توجیه نفهمیدن. میگه آقا خودش گفته، منم که از اون بر نیومدم، خود خدا گفته که من متکلمم، چجوریه من نمیدونم، نحوه تکلمش چیه نمیدونم، قدیمه یا مخلوقه نمیدونم، مثل منه یا نیست. خب اگه نبود مثل ما، خب تکلم رو دیگه میگو. مثلا میگم بیل که نخورده بود به کمر بود، میگفتش که خلق الکلام، چرا گفت متکلمه؟ حرف ظاهرش ممکنه قشنگ باشه، به اوهام متوسطه خوش بیاد، ولی نه واقعیتش درست. یا گفتن که ولا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خب گفته قبل و بعدش باطل نیست، چیزی که قبل و بعد داره محدثه دیگه. اصلا محدث یعنی چیزی که قبل و بعد داره. این هم یکی دیگه از ادله شون که به هر حال ادله یه که آقایون معتزلی ها گفتن در این مسئله. معتزله باید پنج قول بگن میرسیم. چرا ما اصلا نقض همه اینا رو مونده، همه شون به نوری توش همه دونه دونه. از فردا وارد بشیم، یه قول هم مرحوم آقای اصفهانی بود، بعد یه روز اصولی تر وارد بشیم بحث نهایت الدرایه مرحوم آقای محقق اصفهانی رو هم بررسی کنیم. هم عقیده تو این عقیده که شیعن با متکلم شیعن هستن. فقط مرحوم مفید گفتم تو اوایل مقالات، مرحوم مفید گفته ما همون حرفو میزنیم، منتها از حیث لغت خرق به کار نمیبریم. اعمم اینجور که بعضی گفتن یه مقاله نسبتا خوبه، مقاله خیلی خوبی نیست، شاید از وزن علمی لازمش برخوردار نیست، دانشنامه جهان اسلام داره. من دیدم مقالش رو، حالا خواستید آدرس رو بدم دوستان داشته باشن. اما تقریبا میتونه خیلی بهتر از این جلد 16 صفحه 305 تو اونم مقالش بعد نیست، اونم اونجا داره که ائمه، البته روایتشو نیورده، من اینو عزیز حدیدم، روایتشو اونجا میگه ائمه منع کردن ورود شیعه رو به این بحث. و تو یکی از موارد هم گفتن آقا اینایی که بحث از خلق قرآن میکنن دنبال خلق یا عدم خلق نیستن، این بحثا بحثای مثلا اثبات چیز دیگه ایه. ولی بعد که این دوره گذشته متکلمین شیعه وارد شدن، هم عقیده با معتزله شدن، منتها قول خلق رو قبول نکردن، لغت خلق رو گفتن به کار نمیبریم به خاطر اختلاق. میگم از نظر لغتی مثل آیه شریفه که میگه به پیامبر نگید راعنا، این لغت رو نگید، چون از نظر تو اصطلاح عبری به معنای دیگه ای بوده. مثلا لغتا از این باب بگم، یا مثلا فرض کنید در کتاب های قدیمی ها نگاه بکنید، تو کتاب قدما که می اومدن کتاب رجال های قدیم، به خصوص تو اهل سنت، تو شیعه نیست، وقتی وارد میشن خب باید حروف الفبایی بنویسن فهرست که میکنن، مثلا از عرض کنید که ابراهیم شروع میشه الف ب، بعدش مثلا اسماعیل، بعد اکبر و ایناست، در حالی که وقتی به میم میرسن ماجد نیست، اولین میم محمد، یعنی به نام این هم محمد اما پیامبر نیست، گفته بود که اون محمد ابن اشعث صلوات الله علیه دادن، فیلمی هم اومده که میگه محمد داره. حالا این هم از اون باب، این در مسئله اینه که اولین اسم رو که میرسن تو میم محمد رو میرسن، یعنی تو شما اگه بخواید دارید نه از این جهت میگم، تو فهرستا که نگاه میکنید میرید میبینید محمد در جاش نیست، اول نیم شروع میکنن، تعظیمن به احترام از اول شروع میکنن، در حالی که بقیه رو مطابق قاعده میرن، ولی تو نیم اولین لغت رو، اولین اسم رو به احترام نام پیامبر محمد در حالی ابن ادریس صلوات الله علیه و آله. حالا دیگه نگاه کنید خلق قرآن تحت عنوان چیز حالا من یه سه دارم یه پنج، حالا این که قبل بعدش رو نوشتم 325 قطعا میشه 350 مقال تحت عنوان خلق قرآن، میگم تحت عنوان خلق قرآن جلد 16. خب این هم بگیم که بحث معتزلی ها تموم شه، و اون این که اشعری در این مقالات الاسلامی که تا حالا چند بارم ازش یاد کردیم به موارد مختلف، وقتی وارد قول معتزلی ها میشه اقوالی رو به اینا نسبت میده، این رو تونتون ببینیم. لیست 67 به این چاپ خلای خواستن دوستان نگاه کنن، یه بحثی داره القول فی کلام الله. اول مطرح میکنه میگه اختلافت المعتزله فی کلام الله، هل هو جسم او لیس بجسم و فی خلقه. پس پیرامون دو مسئله، یک جسم بودن، دو مخلوق بودن، پیرامون این دو مسئله، اونا شش قول دارن. قول اول کسایی هم که میگن هم مخلوق هم جسمه. قول دوم اونایی که میگن کلام خدا عرض جسم نیست اما مخلوقه. اینا هم به خاطر اینکه میگن همه اعراض حرکتند، همه اعراض رو حرکت میدونن. این قول دوم میگن کلام خلق عرضه، اما کلام خدا جسمه. دوباره بگیم، قول اول کسانی بودن میگفتن کلام مطلقا جسمه و مخلوق. دومی ها کسایی هم که میگن کلام خلق عرضه ولی کلام خدا جسمه. تبدیل هم جوهر نمی کنن، میگن جسم. این قولو گفتن قول نظامه. تعبیری هم که ازش داره اینه که میگه کلام الخلق عرض و کلام الخالق جسم و انزال کل جسم صوت مقطع معلق مسموع و هو فعل الله و خلق الله و انما یفعل الانسان. ما چه کار میکنیم؟ ما کلام خدا رو قرائت میکنیم، لذا قرائت ما غیر قرآنه. ما قرائت قرآن، قرآنی نیست که ما قرائتش میکنیم. نظام قائل بوده به این جهت کلام خدا نمیتونه در اماکن مختلف باشه، یه چیزه. از نظر برگردونی جلسه گذشته یه چیزی هم گفتم که این با اعتبار هم سازگاره. مثلا الان که ما میگیم آقا این کلام سعدیه، یا میگیم مثلا این کلام حافظه، اونی که واقعا کلام حافظ بوده همونیه که سنه مثلا 700 خورده‌ای از زبانش خارج شده دیگه، بقیه تکرار ما یتکلم به، قرائت کلام حافظه. نه اینکه این خود این که من الان دارم میگم کلام حافظه، به یک لسان میشه گفت کلام حافظه، به یک لسان نمیشه گفت کلام حافظه. همینجا نگه داریم، در پیروان اشعری ابن قتیبه اینجوریه. ابن قتیبه میگه وقتی شما تکلم میکنید قرآن میخونید، به یه لسان این قدیمه، به یک نگاه حادث. از اون جهت که کلام توه حادثه، از این جهت که کلام خداست قدیمه. این هم به ابن قتیبه نسبت دادن، اینو از دانشنامه امروز دیدم توش گفت. قول سوم معتزلیا میگن نه، قرآن مخلوق عرضه، کلام خدا هم عرضه، همزمان هم میتونه در صد جا باشه. به عدد کسایی که دارن قرائت میکنن همین الان کلام موجوده. نخه این قول ابوالحزی علاف که در یه موردی که قبلا بحثشو میخوندیم گفتیم از کسایی که نکته خوبی داره، حرف بدی نگفته بود. فرقه چهارمشون طبق تقسیم بندی که اشعری ارائه داده میگه اونایی هم که میگن خدا کلامش عرضه مخلوقه ولی چند جا نمیتونه باشه. پس قول یک جسم، دو جسمه و یه جا باید باشه، قول سه عرضه و چند جا میتونه باشه، قول چهار جسم و عرض و یه جا باید باشه. احسن. این گفتن قول جعفر ابن حربه. دو تا جعفر دارن که میگن جعفرین بهشون معتزله که رگه های شیعی هم دارن، از بغدادیان. قبلا گفتم معتزله بغداد گرایششون به شیعه خیلی بیشتره تا معتزله بصره. معتزله بصره عثمانی ترن، معتزله بغداد عقاید شیعه دارن، اولش هم شاید به خاطر اینکه پایگزارشون کوفیه. قول بعدی پنجم که قول معمر بن عباد سلمیه که از اونم از بزرگان معتزله است، او گفته عرض قرآن، اما عرض دو جوره. یه دسته عرضا هستن که زنده ها اونا رو به جا میارن، یه اعراض هم هستن مرده ها اونا رو به جا میارن. ما دیگه چی بخواد دیگه مفصله ببینید. قول شیشم میگن عرضه و مخلوقه و در اماکن مختلف هم در وقت واحدی هست که اسکافی. سوال بعدی که دوباره مطرح میکنن این که آیا کلام خدا باقی میماند یا باقی نمیماند. یعنی وقتی خدا صحبت کرد با موسی مثل کلام ما از بین میره، هرچند گفتش که آنچه تنها صداست که میماند که معلوم هم شد نمیماند، حالا آیا باقی میمونه کلام خدا یا نه؟ دو قولن، یه عدهشون میگن میمانه، یه عده میگن نمیمانه، یه قول سومی هم بهشون نسبت داده، میگن جسم و باقی میمونه، یه عده میگن عرض و باقی میمونه، یه عده میگن عرض و باقی نمیمونه. بحث بعدش اینه که آیا قرائت یک کلامیست در مقابل کلام خدا، همون بحثی که اول گفتیم، یا قرائت هم همون کلام خداست؟ یعنی الان که شما داریم میگیم مثلا کلم الله موسی تکلیما، یا میگی قل هو الله احد، این قل هو الله احد کلام خداست یا شما داری حکایت میکنی کلام خدا؟ دو قوله، یه ده میگن کلام خداست، یه ده میگن کلام خدا نیست. آیا کلام حروف یا کتابت هم کلام؟ اختلاف دارن. یک قولی هم اینجا زیل این اشعری نقل کرده، به نظرم میرسه در حقیقت نقضه، به معتزله است تو لسانش اوورده، میگه که خب مگه شما نمیگید اعتصمو به حبل الله جمیعا؟ حبل رو کی آویخته؟ به تعبیر آقای زوادی میفرمودن که نینداختند، آویختند، انداختن این بشترن، آویختن این سرش از خودشونه. حبل نمیگید حبل الله، خب حبل رو خدا آویخته. آیا میتونیم به خدا بگیم محبل؟ میگه این هم بر اختلاف توش که آیا میشه گفت یا نمیشه گفت به خلق، یا مثلا خداوند که خلق میکنه فرزند رو، این نقض خوبیست. الان خالق بچه حضرت عالی چیه؟ خدا. آیا میشه بهش گفت والد؟ خالق صوت هم خداست، آیا میشه بهش گفت متکلم؟ هرچی خالقشه الزاماً نسبت درست نیست. این دقیقا برمیگرده به این که این واژه برای چه مفهومی وضع شده. دقیقا ما بحثی که اول بحث گفتم، تمام بحث پیرامونش این لغت متکلم برای چه مفهومی وضع شده. این از چه زد اینا رو خوندم؟ این که بحثی به این اندازه عقلی آیا واقعا ارزش این رو داشته که تبدیل به بحث بشه که هر کی قائل به این نیست مثلا از اسلام خارجه، از اون ور معتزلی ها بگن هر کی اینجور نیست باید بره زندان؟ حالا واقعا کلام نفسی که قبول داری قبول نداره. نهایتا بنده قائلم به این که آقا لفظ متکلم وضع بر قرآن معنا، شما قائل به وضع بر قرآن معنا، این همه لغت قرآن داریم و تو فقه داریم، آدم ها توش نظرات مختلف داره. هازا ادامه داره این حدث شدیم، هازا تمام الکلام در بحث قول معتزلی ها. ما تا حالا حنابله رو گفتیم، اشاعره رو گفتیم، معتزله رو هم گفتیم. فردا از روی نقدی که امام به معتزله داره وارد نقد معتزلی ها میشیم، اون وقت بعدن میبینیم آیا نقدهای دیگری و جدیتری هم بر اعتزال و قول معتزله مطرحه یا نه. بعدش وارد نقد اشاعره میشیم. حنابله دیگه نقدی ندارن تقریبا، چون میگن حق نزنیم دیگه، حالا دیگه صحبت نکنیم، نفس صحبت کردن نفسیم. بعد اون وقت برسیم به قول مرحوم آقای اسماعیل.